محمد و آله الطاهرین. این مجموعه آی خویی رو دارید شما؟ تبلتی دارید؟ من یادم رفته بیار داری؟ اگه دارید یه دقیق بیارش کن. این مصباح الاصول جلد یک مصباح الاصول تقریبا بحث ما در ارتباط با فرمایشات شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه بود و ایشون به مدرسه محقق نائینی اشکال کردند که ما گاهی وقتا بدون ترخیص متوجه میشیم که مخالفت با بعث مولا سبب آزار و اذیت مولا نمیشه، یعنی متوجه میشیم که منشأ این بعث اراده حتمیه نیست یا ملاک ملزمی وجود نداره بدون مسئله ترخیص. در اینجور موارد که این اتفاق میفته، مولا میتونه، عبد میتونه مخالفت بکنه و معلوم میشه که موضوع حکم عقد وجوب خود بعث به تنهایی یا طلب به تنهایی نیست، بلکه یه دلیل لفظی لازم داریم که این دلیل لفظی نشون بده اراده اراده حتمیه است یا ملاک ملاک ملزمه. اشکال ایشون این، خب ما عرض کردیم این اشکال به مدرسه یه محقق بروجردی مخصوصا با اون دقت و تفصیلی که امام دادن اصلا وارد نیست، چون اگر کسی خلاصه نوع اراده و نوع ملاک رو بتونه با قرائنی تشخیص بده، این در واقع تأیید میکنه فرمایش آقایون رو. ما حکم عقل رو داریم به وجوب، منتها دو جور حکم عقل میکنه. یه بار حکمی در ناحیه مبدأ تکلیف از باب کشف واقعی از ملاک و اراده، یه بار حکمی میکنه عقل در ناحیه معلول تکلیف و در وادی امتثال که توضیحاتش رو دادیم. عرض کردیم که ممکنه این اشکال رو ببینیم به مدرسه محقق نائینی وارده یا وارد نیست. ممکنه یک کسی آقای چیز میدونم این چطوری میشه، من عبارت آقای خویی رو لازم دارم اینجا همطور بزنم میاد، من نه یادم رفت مصباح رو با خودم بیارم. بله، ممکنه یک کسی خدمت با سعادت شما، ممکنه کسی در ارتباط با مسئله در مدرسه محقق نائینی منظور از ترخیص اگر لفظ باشه، ممکنه محقق شهید صد اشکالش یه وجهی پیدا بکنه. چرا؟ خوب عنایت کنید. در مدرسه محقق نائینی بحث این بود که بعث بدون ترخیص موضوع حکم عقل به وجوب، بعث با ترخیص موضوع حکم عقل به ندب. اینطوری، یعنی میگفت اگر بعث مجرد از ترخیص رو ما در نظر بگیریم، این بعث مجرده از ترخیص را محقق نائینی می فرمود این موضوع حکم عقل به وجود. اما اگر ند بخواد مطرح بشه، ند مال بعث و طلبی است که مولا ترخیص توش اجازه رخصت مخالفت بده، قرینه ترخیص بر مخالفت درش وجود داشته باشه. حالا باید سوال کرد ببینیم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که می فرماد بعث بدون قرینه ترخیص و بعث مطلق طلب مطلق موضوع حکم عقله، منظورش از بدون ترخیص. و با ترخیص چیه؟ اگه واقعا منظور ایشون اینه که قرینه ترخیص خصوصا یه قرینه مثلا لفظیه، اون موقع آدم ممکنه بیاد بگه خب حالا اگه یه کسی بدون قرینه لفظی رفت از یه جای دیگری اذن در مخالفت رو احراز کرد، که مولا حرفی نداره، اگر مخالفت هم کردی اشکالی نداره، اون موقع بشه مثلا اشکال شهید صدر رو یه طوری بیان کرد. اگه واقعا کسی بحثش اونجا سر مسئله لفظ و قرینه ترخیص در مخالفت منظورش خصوص قرینه لفظیه بر مخالفت باشه، اگه این باشه که خیلی بعیده، آدم ممکنه بیاد با آقای نائینی از این اشکالا بگه. اما در مدرسه آقای بروجردی که صریحاً میگفت نه، فعل مقارنات و قرائنی داره که گاهی وقتا کشف از نوع اراده میکنه و گاهی وقتا هم نه، مسئله وادی امتصال با اون توضیحات امام، اصلا خصوصیتی برای لفظ و فعل و اینا در کار نبود. اما اگر عرض میکنم تو عبارات محقق نائینی یک کسی بخواد بگه که نه، اونجا دعوا سر اینه که قرینه ترخیص اینطوره، لذا آقای صدر اشکال میکنه بدون ترخیص اگر تو علم پیدا کردی به این که مخالفت مولا را اذیت نمیکنه. آقای ما تو تفصیلات حضرت امام و آقای بروجردی میگفتیم تو هر طور بفهمی فرق نمیکنه، بدون ترخیص و ترخیص نداره. تو وقتی میفهمی یا فهمت یه طوریست که نوع اراده کشف میشه که میشه قسم دوم، یا فهمت یه طوریست که نوع اراده کشف نمیشه و عقل جنس اراده رو فهمیده و کشف کرده از اصل وجود اراده و همین کافیه که عقل بگه در وادی امتصال تو حق مخالفت نداری، این فعل مولا حجت بر توه. میگم تو عبارت آقای نائینی حالا ما حرفی نداریم، یه کسی بره بررسی بکنه ببینی کلمه ترخیص که آقای نائینی بیان فرموده یعنی چی، که آقای صدر اومده اشکال کرده که بله گاهی وقتا بدون ترخیص عبد میفهمه که مخالفت لا یعذل مولا و لذا در واقع وجوبی پا نمیگیره. این نکته اول. پس لذا تو عبارت آقای نائینی کلمه ترخیص رو باید تعیین تکلیف کرد تا ببینیم فرمایش آقای صدر به کجا میخوره. ولی واقع مسئله اینه که یه توضیحی تلمیز بزرگوار محقق نائینی و استاد شهید آیت الله صدر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم دارن که تو این توضیح، در این توضیح معلوم میکنه که نه، انصافا منظور آقای نائینی یا محقق خویی از این که ما میگیم مسئله حکم عقل در وادی امتثال و مسلک حق و طاعه به اصطلاح ریشش چیه، اینا ریشه رو توضیح میدن. اصلا این فرض اولی که من کردم که یک کسی بیاد بگه کلمه آقای نائینی درباره ترخیص ممکنه به یه چیز خاصی بخوره و لذا آقای صدر احتمال داده بدون ترخیص عبد بفهمه مخالفت مولا را اذیت نمیکنه، این فرضی بود عرض من میشد، ولی توضیحی که آقای خویی میده قشنگ در این رابطه اصلا این نیست. توضیح محقق خویی درباره مسلک حق و طاعه توضیح بسیار دقیق و واضحی است که این توضیح رو ایشون تو مقدمه بحث اشتغال ارائه میکنه در این تقریرات مصباح الاصول ایشون. در مصباح الاصول در اصول دو جلد، جلد دوش به اصطلاح، نه جلد سش، سش استصحابه، دوش اماراته و در واقع براءت و اشتغاله، یکیش هم که مربوط به الفاظ بوده، اون موقع این آقای بهسوری ننوشته این تقریر رو، بعدن ظاهرن یه عده‌ای نوشتن اما به خوبی آقای بهسوری نیست. این مصباح خیلی تقریر قدیس از آقای خویی، انصافا عبارتاش بسیار عبارتهای خوب و دقیقی. ایشون تو مقدمه مسئله اشتغال یه نکته از آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن که این فرمایش ایشون کاملا تکلیف مسلک حق و طاعه را معلوم میکنه و یه جواب خیلی شفاف و روشنیست به شهید آیت الله صدر تو مدرسه محقق نائینی. و خیلی هم برای ما عجیبه که این فوت شده از فرمایش آقای صدر، چون فرمایش خود آقای خویی و هست در اختیار آقای خویی. اونجا تعبیری دارن تو مقدمه بحث اشتغال، مباحث و شک الاصول العملیه اصالت الاحتیاط شک المکلف به، عبارتش ایشون. بعدم تقسیم میکنن که بله تکلیف معلوم بالاجمال تارتن مردد بین المتباینین است و تارتن بین الاقل و الاکثر، لذا ما مجبوریم آقای خویی میفرماد مباحث رو در دو بخش تعقیب بکنیم، اول متباینین بعد اقل و اکثر. بعد ایشون میفرماد و قبل شروع فی تحقیق الحال فی هذا المورد، اما قبل از ورود در بحث متباینه لابد من ذکر مقدمته. این مقدمه خیلی تکلیف مسلک حق و طاعه را معلوم میکنه که الان محل بحث ماست. ایشون میفرماد بهیه، سوال اینه، خیلی مرتب انصافا این نکته های خویی، سوال اینه که موضوع حکم عقل در وادی امتثال چیه؟ عقل در وادی امتثال که میخواد حکم به اشتغال کنه، موضوع حکمش چیه؟ که ما هم دیروز تو جلسه تو ادامه فرمایش های بروجردی میگفتیم موضوع رو معلوم بکنید. موضوع حکم عقل در وادی امتثال چیست که ما میگیم عقل حاکمه در وادی امتثال؟ و الان میگه مسلک حق و طاعه اینه که شما بعث مولا را بلا جواب قرار ندید. موضوع چیه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اونجا میفرمان موضوع حکم عقل اینه که عقل میگه اگه احتمال تکلیف الزامی رو دادید، چون احتمال تکلیف الزامی مساوق با احتمال عقاب بر مخالفته، عقل میگه هرگاه احتمال دادی تکلیف الزامی در کاره، چون احتمال تکلیف الزامی مساوق با احتمال عقابه، شما باید احتیاط کنید. بعد آقای خویی به خودشون میگن، میگن حواستون رو بدید که مسئله عقاب، علم به تحقق عقاب موضوع احتیاط نیست. یعنی لازم نیست کسی علم به تحقق عقاب داشته باشه، احتمال عقاب موضوعه و این احتمال عقاب از احتمال تکلیف الزامی نشأت میگیره. چرا؟ یه جمله خیلی قشنگی دارن، حالا میخونم عبارت ایشون رو. ایشون میگن حتی در موارد تکلیف واصل و معلوم بالعلم الوجدانی، ما اگر یه تکلیفی رو علم بهش پیدا کردیم، رسید دست ما، واصل بود دست ما رسید، اگر ما با یه تکلیف در واقع واصل و معلوم به علم اجمالی مخالفت کردیم، باز علم به تحقق عقاب نداریم. اینطوری نیست که ما اگر با یه تکلیف خیلی واضح روشن واصل معلوم مخالفت کردیم بکنیم بگیم علم داریم به تحقق عقاب اله. نخه، حد اکثر چیزی که تو این سیستم عقل میذاره گردن ما احتمال تحقق عقاب. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال ممکنه ببخشه، لذا به تعبیر ایشون رحمت یا من سبقت رحمته غضبه، باب شفاعت واسع. ما هیچگاه علم به تحقق عقاب پیدا نمی کنیم. ما حد اکثر مسئله برامون اینه که با یه تکلیف معلومی که رسیده به ما و واصل به ماست، اونم واصل فرض کن به علم وجدانی، مخالفت میکنیم. آخرش اینه دیگه، اگر ما با یه تکلیف معلوم واصل به علم وجدانی هم مخالفت بکنیم، مخالفت قطعی بکنیم، باز علم به عقاب نداریم. لذا تعبیر بسیار قشنگ ایشون اینه و هیه، اون مقدمه اینه که ان احتمال تکلیف الالزامی به نفسهی مسابقون لاحتمال العقاب علا مخالفتهی و معهو وقتی احتمال عقاب میدیم کان العقل مستقلا به لزوم تحرز ان. اگر احتمال عقاب دادی، عقل استقلال داره به اینکه لازم تحرز کنی از عقاب و تحصیل معنن، بری دنبال معنن. و حاضا خوب الملاک فی حکم العقل به لزوم الاطاعه، ملاک در حکم عقل به لزوم اطاعت علم به تحقق عقاب نیست، بلکه احتمال عقاب همین. احتمال عقاب وقتی آمد دافع میخواد، احتمال عقاب دافعش اینه که تو بری معمن تحصیل کنی یا عمل کنی. لذا تعبیر ایشون اینه، حتی فی موارد العلم تفصیلی به تکلیف. شما اگر علم تفصیلی به تکلیف پیدا کردید، یعنی علم وجدانی، او قیام الحج علی، یا یه اماره یه حجتی بر تکلیف قائم شد، یا علم وجدانی به تکلیف یا اماره. علم وجدانی قطع یا اماره اگه تکلیف رو آورد، فان مخالفت تکلیف الواصل الی المکلف، اگر تو مخالفت کردی با تکلیفی که واصل الی المکلفه، حالا یا بالعلم الوجدانی وسر او بقیام الاماره، این فان مخالفت تکلیف الواصل الی المکلف بالعلم الوجدانی او بقیام الحجت المعتبره لا تستلزم القطع بالعقاب علیها، تو مستلزم قطع به عقاب نیست. لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالی و الشفاعه من النبی و الائمه علیهم السلام. و انما المتحقق، آی خویی میفرماید این موضوع رو در بیاریم، متحقق چیه؟ هو احتمال العقاب علی المخالفه و هو کافن فی حکم العقل به تنجیز. فلا فرق بین موارد تکلیف المعلومه و تکالیف المحتمله فی ان حکم العقل لزوم الاطاعه ناشئون من احتمال العقاب. پس موضوع اینه که آقای خویی میگه، میگه شما تحقیق کنید ببینید موضوع ما در وادی امتثال علم به تحقق عقاب نخیر، موضوع ما در مسئله در وادی امتثال اینه که شما احتمال عقاب بدید. اگر احتمال عقاب دادی باید تعیین تکلیف بکنی، خودتو بس تو معلوم بکنی. ففی کل مورد یحتمل فیه التکلیف الالزامی یستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفه. بله، ایشون میگه بله، مبنای این بحث، مبنای مسلک حق و طاعه اگه این شد، اگر عقل گفت آقا من حد اکثر چیزی که برام محرزه احتمال عقاب، این احتمال عقاب اگر دافع داشت خب هیچ، اگه دافع نداشت باید بری عمل کن، خیالت راحت کنیم، نمیشه که. بعد ایشون میگه مبنای براعت عقلی هم همینه. چرا ما میگیم قبح عقاب بلا بیان؟ عقل میگه آقا من یه احتمال عقاب دارم، در موارد براعت عقلی قبح عقاب بلا بیان دافع عقاب. چرا؟ میگم چون محرز نیست تکلیف، احتمال عقاب وجود داره ولی براعت عقلی دفعش میکنه. میگه قبیح، بر مولای حکیم قبیحه، عقاب بده در جایی که تکلیف محرز نیست. عقاب هیچ وقت محرز نمیشه. اگه تکلیف محرز شد احتمال عقاب دافع نداره. ایشون خیلی قشنگ این سازمان رو درست میکنه، میگه ببین حواستونو بدین، من احراز عقاب هیچ وقت نمی کنم. آمن سبقت رحمته قدبه، که معلومه باب الرحمه باب الشفاعه اینا همیشه سبب میشن که تو هیچگاه احراز عقاب نکنی، احتمال عقاب میدی، منتها احراز تکلیف میتونی بکنی. اگر احراز تکلیف کردی موضوع براعت عقلی از بین میره، یعنی تو تکلیف برات محرزه. اگر احراز تکلیف کردی براعت عقلی موضوع نداره،
براءت عقلی موضوع نداره چون بیان واصله. قبح عقاب بلا بیان موضوع نداره، هیچ دافع ندارید. اگر احراز تکلیف نکردی، احتمال تکلیف دادی، براءت عقلی میاد دفع میکنه. میگه این مقدمه است که سازمان مسلک حق و طاعه را درست میکنه. بعد دیگه اینو سازماندهی میکنه خیلی مرتب، خیلی مرتب و منظم، که ما دیروزم همین دفاع رو کردیم از این سیستم. البته ما تو مسلک، تو این بحث با آقای خویی اختلاف نظری داریم تبعا للامام، که حالا سر جاش، ولی اون مطلب تأثیری تو بحث ما با آقای سعد نداره، چون امام یه تفصیلی بین علم وجدانی و قیام اماره دارن که سر جای خودش تو ترتیب اصول عملیه و سازمان اصول عملیه خیلی تأثیرگذاره این حرف امام. ریشش هم صحت دلالت بعضی روایات، بعضی روایات اینقدر صریحا آقایون چون نمیتونن روایات حل کنن میگن توجیهش میکنیم، هم شیخ سعی کرده تو اشتغال بعضی روایات رو توجیه کنه، هم آقای خویی چاره ای هم نداره چون سازمان اصولیشون هی روایت ها رو خراب میکنه. اما امام حالا اونجا یه بحثی داره که ما فعلا اینو کار نداریم. اما تو این سیستم که آقای نائینی قائله، آقای خویی قائله، آقای صدر قائله، که میگن علم وجدانی و اماره هیچ تفاوتی با هم نداره، هرگاه علم وجدانی و اماره آمدن و تکلیف محرز شد، تماشا براءت عقلی میره، احتمال عقاب دافع دیگه نداره، باید اشتغال، اشتغال جزء. هرگاه نه در واقع شما احراز نکردی بعث را، احراز نکردی تکلیف را، براءت عقلی میگه من دافع احتمال عقاب، قبح عقاب بلا بیان دفع میکنه. لذا این مقدمه بسیار بسیار مرتبی که آقای خویی ارائه میکنن، پس ففی کل مورده، در هر موردی که احتمال میدی تکلیف الزامی را، عقل بهت میگه برو دنبال دافع. استقلال داره در وادی امتصال عقل به این که بر تو لازمه تحرس کنی از مخالفت، الا این که ثابت بشه مؤمن من العقاب عقلا که قاعدت قبح العقاب بلا بیان او شرعا که الادلت شرعیه الدال علی البراءه من حدیث الرف، که ما اون موقع هم که میخوندیم این بحثای وجوب رو همینجا با صاحب المحصول مخالفتی کردیم که رفع رو نباید، براءت شرعی رو نباید تو اعداد این بحثا بیاری، چون سازمانش متفاوته به خاطر نکته ای که آخوند داره، اونم حالا فعلا کارش نداریم. و اما اذا لم یثبت المؤمن عقلا ولا شرعا، اگر دافع عقلی یا شرعی از عقاب وجود نداشت، که در موارد ثبوت بعث و ثبوت طلب و ثبوت تکلیف چنین دافعی وجود نداره، عقل میگه اشتغال دیگه بفرمایید. بر اساس این مقدمه‌ای که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تصویر میکنه و تنظیم میکنه، خب شما راحت جواب آقای صدر رو بدید. آقای صد اینا مسئله ترخیص که میگن خصوصیتی برای لفظ و غیر لفظ قائل نیستن. اینا دارن میگن اگر تکلیف محرز شد احتمال عقاب دافع نداره، هرگاه احتمال عقاب دافع پیدا کرد، تو علم داری این که ملاک الزامی نیست، خیلی خوب دافعت دیگه. مولای تو فعلش یه قرینه ای داره برای این که ارادش اراده حتمی نیست، خیلی خوب دافع داری داره. کلمه از مولا صادر شده داره. ببین آقای سعد اینا خیلی مرتب دارن حق و طاعه را درست میکنن. استاد تو محقق خویی اگر ابهامی در فرمایش استادت محقق نائینی است، آقای خویی برطرفش کرده ابهام رو. لذا اینکه شما به اینا نقض کنی، اشکال کنی، که لو علم المکلف از یه جایی بدون ترخیص، بدون ترخیص یعنی چی؟ ترخیصی که تو کلام نائینی اومده معناش اینیست که آقای خویی میگه. شما وقتی بعث و تکلیف محرزه دافع میخواد، نه باید امتثال کن. من حرفش اینه من داره خودم. اگه دافع داری بسم الله مخالفت کن، احتمال عقاب رو میتونی دفعش کنی بسم الله مخالفت کن. اگه دافع بر احتمال عقاب نداری نباید مخالفت کنی، چون احتمال عقاب رو عقل میگه شوخی بردار نیست احتمال عقاب. ببین اینا خیلی مرتب و منظم مسلک حق و طائر رو تبیین میکنن، موضوع لزوم امتثال در موضوع حکم عقل در وادی امتثال رو روشن میکنن، تکلیف براءت عقلی و اشتغال عقلی از باب امارات هم پیش اینا، باب علم وجدانی و امارات هم پیش اینا معلومه. حالا ما یه توضیح سر فرق علم وجدانی و امارات داریم از امام سرجوش. بنابراین واقع مسئله ما متوجه نشدیم که شهید صد با کی داره درگیریم، با مدرسه آقای خویی که هیچ، با مدرسه آقای بروجردی هیچ مشکلی نداره، اونا جدا میکنن. اونا علم به ملاک، علم به اراده را از حکم عقل در وادی امتثال سه نکته میگن، نکته دوش اونه، نکته سهش اونه خیلی مرتب. امام هم با همین تفکیک یه اشکالی با آقای بروجردی میگیره که تو دیگه حق نداری اون حرفو بزنی. اما آقای خویی و آقای نائینی هم که جدا نمی کنن اینا را، با این مقدمه مسئله شون روشنه. لذا با کمال اعتذار باید بگیم اشکال شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بر هیچ مدرسه ای وارد نیست. باقی میمونه یه نکته ای تو فرمایش ایشون، این نکته هم خیلی مهمه که بازم اینم واقعا نمیدونم، من چون اون موقع که ما این بحث رو میگفتیم مقرر بزرگوار ایشون هست آیت الله شاهرودی در قید حیات هم بودن، یه بارم یادمه در اهواز که ایشون اومده بودن اجمالا خدمتشون عرض کرده بودم یه مطلبی رو، استقبال کردن، خدا رحمت کنه این فقیه انقلابی بسیار بسیار بزرگوار رو، یه چیزی ایشون از آقای صدر اینجا تقریر کرده که دیگه اصلا برای ما مفهوم نیست. حالا اون تیکرم میگم که دیگه تقریبا تکلیف این مطلب آقای صد معلوم بشه. آقای صد رضوان الله تعالی علیه در یه بخشی اول اشکال اصلی میگیرن، یرد علیه اولا همین بحثی که گفتیم موضوع حکم عقل لزوم الاطاعه، لا یکفی فیه مجرد صدور طلب مع عدم اقترانی به ترخیص، که خوندیم عبارتش رو که واقعا حتی تو مدرسه آقای نائینی نفهمیدیم ایشون چی میخواد بفرماد. بعد یه ثانیانی اشکال میگیرن، این ثانیانش دیگه بیشتر خراب میکنه کار رو. ایشون میگه اگر کسی بخواد بگه حکم عقل در وادی امتثال مبنای وجوب و حرمته، که الان بحث ما سر حرمته، این مستلزم فقه جدیده. ان الالتزام به هذا المبنا تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا و تكون منهجا جديدا في الفقه و في ما يلي نذكر بعض ما يمكن. بعد میاد یه سری نقض رو ذکر میکنه، حالا من یه نقضش هم یه بررسی با هم بکنید، یکی دو تا نقضش رو ببینید که خوب این مسلک دست شما بیاد. وقتی میگید در وادی امتثال مسلک حق و طاعت چیه، اینطوری اینو میخونیم ان شاء الله فردا، این هم یه اشارهی بکنیم که این هم که اشاره کردیم که مسئلهش حل کردیم، جواب آقای صدر رو هم که تا حالا دادیم نقضارم میگیم، معلوم میشه امارات تکلیفش چیه، اصول عملی تکلیفش چیه، در مدرسه قم چطوره، در مدرسه نجد